سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای رودی با هوشیاری 18 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانیشون رو شروع کنند. موضوع جلسه ترس انجام ندادن قدم ها و مترجمم آقای راوی هستند. سلام، جلسه خدمت شما.
سلام به همه، شبتون بخیر. Hi dear Rudy, can you hear me?
Yes, I can hear you. Can you hear me?
Great, very loud and clear. How are you?
Doing very well. How is everybody?
We're all great here. So the meeting is yours. Please go on with your share and please shorten your sentences so I can catch up with you on the translating.
Okay.
All right, okay. Go on.
Yeah, bear with me and coach me, okay?
All right.
My name is Rudy, and I am an alcoholic, and it's nice to be here. How is everybody?
من اسمم رودی هست و یک الکلی هم. خیلی خوشحالم که اینجام. حالا همگی چطوره؟
I appreciate being asked to come and help. I didn't like to help anybody but myself for most of my life, and I've discovered that helping others is what keeps me sober.
خیلی خوشحالم که ازم درخواست شده که بیام اینجا و بتونم به بقیه کمک کنم. من بیشتر زندگیمو دوست نداشتم به کسی کمک کنم، فقط به خودم کمک می‌کردم، ولی فهمیدم که کمک کردن به بقیه راهیه که باعث میشه خودم هوشیار بمونم.
There's in the big book of Alcoholics Anonymous, on page 20, there's a sentence that reads, "Our very lives as ex-problem drinkers depend upon our constant thought of others and how we may help meet their needs."
توی کتاب الکلی‌های گمنام صفحه 20 نوشته که زندگی ما به عنوان مشروب گذشته دائما به این بستگی داره که همیشه در حال کمک کردن یا در فکر کمک کردن به الکلی های دیگه باشیم.
And what is I found this interesting in early sobriety, that is in the very beginning of the book, and I didn't think that I would be doing anything for others. I thought I was here for myself.
و چیزی که واسه من توی اوایل هوشیاری خیلی جالب بود این بود که این جمله رو اولای کتاب نوشتن و اوایل کتاب هستش و من فکر می‌کردم که من اومدم اینجا که به خودم کمک کنم نه بقیه.
So let me tell you I'll tell you a little bit about myself. My sobriety date is September 24th of 2004.
بذارید پس کم از داستان خودم و زندگی خودم بهتون بگم. تاریخ هوشیاری من 24 سپتامبر سال 2004 هستش.
If you're counting, I just had 17 years, and I don't think that any of those 17 years happened by my own power.
اگر دارید میشمرید براتون ساده کنم که 17 سال میشه که من هوشیار هستم و توی این 17 سال میتونم بگم هیچ کدوم از سالهاش رو با قدرت خودم نتونستم هوشیار بمونم.
When I was I'll tell you how I was introduced to alcohol as I remember it. I was born into a very large family. I have 6 siblings.
بهتون میگم که چطوری با جلسه الکلی‌های گمنام آشنا شدم، همونطوری که یادم میاد براتون تعریف کنم. من توی خانواده پر جمعیت به دنیا اومدم. 6 تا خواهر برادر بودیم.
And we grew up very very poor. And there's nothing wrong with that, but at the time, as a child, I resented that. I was not happy with growing up poor.
و خیلی هم با تنگ دستی و فقر بزرگ شدیم که اصلا مشکلی نیست و چیز بدی اصلا نیست، ولی اون موقعی که من بچه بودم خیلی رنجش داشتم از این واقعیت که ما با فقر داریم بزرگ میشیم و زندگی میکنیم.
And as I grew up and became a teenager and saw others who had more than I did, I wanted what they had so badly that it hurt inside.
و بعد که بزرگتر شدم و این نوجوان شدم دیدم که آدم های دیگه چیزهایی رو دارن که من ندارم و انقدر چیزهایی که اونا داشتن و من میخواستم که مثلا درونم به درد میفت.
I didn't like who I was. I didn't want others to know the real me. I wanted to be something that I wasn't.
من اون چه که بودم رو دوست نداشتم و دلم نمیخواست بقیه اونی که هستم رو ببینن و خودم رو دائما مخفی میکردم و اون چیزی که نبودم رو نشون میدادم.
I would lie and make up stories about my life to make myself sound more interesting to others.
من دروغ میگفتم راجع به خودم و اینکه چه چیزایی دارم و ندارم که از نظر بقیه آدم جالب تری به نظر بیام.
And I was probably 15 or 16 the first time I drank alcohol and got drunk.
و فکر کنم احتمالاً 15 یا 16 سالم بود اولین باری که مشروب خوردم و مست شدم.
And the experience at that time was all of my feelings of not liking myself, not being good enough went away and I felt comfortable in my own skin.
و احساس و تجربه‌ای که از اون مصرف و از اون مشروب خوردنم دارم اینه که همه اون احساسات کافی نبودن و جالب نبودنم رفت کنار و شاید واسه اولین بار توی پوست خودم احساس راحتی می‌کردم و توی پوست خودم می‌گنجیدم.
And I wanted to feel that way forever. And so I drank to try to feel that way as often as I could as a teenager.
پس دلم می‌خواستش که این احساس رو تا آخر عمرم داشته باشم واسه همین سعی می‌کردم هر چقدر که میتونم و یعنی با دفعات زیاد هی مشروب بخورم توی همون سن نوجوانی تا بتونم که این حس رو برای خودم هی زنده کنم و با این حس ادامه بدم.
At some point as a teenager I was kicked out of school and I moved out on my own at the age of 17.
توی یه نقطه توی همون سن 17 سالگی از مدرسه انداختنم بیرون و من مجبور شدم که به تنهایی از خونمون برم بیرون از خونه.
And no matter where I was or where I lived, I drank every opportunity that I got, whether it be with friends at a party or on my own, as much as possible.
و مهم نبود که کجا دارم زندگی میکنم با کی دارم زندگی میکنم و تو شرایطی هستم، هر فرصتی که پیدا میکردم سعی میکردم که مشروب بتونم حتما بخورم، چه توی مهمونی با دوستان بود چه به تنهایی، هر شانسی گیر میآوردم مشروب میخوردم.
And I didn't have the troubles I had later on at that time because I think I was younger and no matter how much I drank I wasn't able to drink every single day.
و اون موقع مشکلاتی رو که بعداً پیدا کردم نداشتم، چون هر چقدر که بهش فکر میکنم بالاخره من جوان بودم و هر کاری هم که میکردم نمیتونستم هر روز مشروب بخورم.
At some point in my early 20s I really started to have trouble where I would either get into trouble with the police or with whoever was around me because my drinking became every day and I started to black out a lot.
و توی نقطه نزدیکای یعنی اوایل 20 سالگیم شروع شد مشکلات بیشترم به وجود اومدشون به خاطر مشکلاتی که با آدم ها پیدا کردم با پلیس پیدا کردم به خاطر اینکه اون موقع تقریبا هر روز دیگه داشتم مشروب می‌خوردم و سیاه مسیح هم شروع شده بود و روز به روزم بیشتر داشت می‌شد.
In my mid to late 20s, I don't remember exactly when, I eventually got arrested while I was drunk and as part of my sentence I had to go to a program that made me go to Alcoholics Anonymous once a week.
و دیگه فکر کنم درست دارم میگم آخرای 30 سالگیم بود که به خاطر رانندگی تو حالت مستی دستگیر شدم و مجبورم کردن که به یک برنامه‌ای برم که اون برنامه مجبورم کرد به الکلی‌های گمنام بیام و هفته یک بار جلساتش رو شرکت کنم.
I did not want to go to Alcoholics Anonymous. I don't know anybody who has to go to Alcoholics Anonymous who wants to go the first time. But I did.
من نمیخواستم به الکلی‌های گمنام برم اصلا. نمیدونم کسای دیگه‌ای که میان تو جلسه اولین باری که میان آیا واقعا دوست دارن که میان یا نه، ولی من دوست نداشتم ولی اومدم.
And I did it because I wanted to get out of trouble. I didn't go because I wanted any help whatsoever.
و من اومدم به خاطر اینکه میخواستم از شر مشکلاتم بیام بیرون، به هر راهی که بود به یه شکل دیگه بالاخره نجات پیدا کنم و از شر مشکلاتم خلاص شم. واسه این من اومدم اولین بار.
It was a 12 weeks or 16 weeks, I don't remember. I bought a big book. They said that the big book was the program of Alcoholics Anonymous, so I bought one.
و اون مدتی که نمیدونم 12 هفته بود یا 16 هفته، توی این مدت که میمادم کتاب بزرگی الکلی های گمنام رو خریدم و به هم گفته بودن که کل برنامه توی این کتاب نوشته شده.
And I actually read the big book. At that time, I didn't understand it, but there were a few things in it that stood out, and I decided that I would never do them.
و من خوندم در حقیقت کتاب گمنامش، ولی خوندمش و یک سری اصولی اون تو نوشته شده بود که من فکر نمی کردم با خودم که هیچ وقت بخوام انجامشون بدم.
The things that I was never going to do were I was never going to pray to God because I had left a family that was very religious and I wanted nothing to do with God.
اون کارهایی که توی کتاب نوشته بود و نوشته شده بود و من نمیخواستم هیچ وقت انجامشون بدم، دعا کردم به خدا بود، به خاطر اینکه من از خانواده زده بودم بیرون که خیلی مذهبی بودن و اصلا دوستشون نداشتم.
I was not ever going to do the fourth step or write an inventory and do a fifth step and share my personal business with anyone else.
کار دومی که هیچ وقت فکر میکردم نمیخوام انجامش بدم کار کردن قدم چهار یا گرفتن یه ترازنامه بود و در ادامهش قدم پنجم و گفتن داستان زندگی به یه نفر. هیچ وقت فکر نمیکردم این کار بخوام انجام بدم.
And the other thing I was not going to do was what I know now is the eighth and the ninth step. I was not going to make a list of anyone that I had harmed, and I was not going to go back to anyone and make amends or try to make things right.
و کار دیگه ای که فکر میکردم هیچ وقت نمیکنم الان میفهمم که قدم هشتم بوده. من هیچ وقت دارم نمیخواستش که یه لیست تهیه کنم و برگردم چک کنم ببینم به کیا آسیب رسوندم و برم پیششون و ازشون جبران بخوام بکنم چیزی رو.
At that time I knew nothing about Alcoholics Anonymous, and after I was sentenced and I was done, I didn't go back to Alcoholics Anonymous for about 5 or 6 years.
اون موقع چیز زیادی از الکلی های گمنام نمیدونستم و بعد اینکه اون مدت دادگاه هم که گفته بود باید بری جلسات تموم شد، من به مدت 5-6 سال بر نگشتم به جلسات.
When I came back to Alcoholics Anonymous when I was 30.
من وقتی 30 سالم بود برگشتم به الکلی های گمنام. وقتی 30 سالم شده بود برگشتم به الکلی های گمنام.
I'd had a lot of trouble that related to my drinking. And my girlfriend, all of my family, nobody wanted anything to do with me. I was too much trouble.
و تو شرایطی برگشتم که انقدر مشکلات سرم ریخته بود که نمیدونستم باید چیکار بکنم. دوست دخترم، خانوادم، هیچ کس دلش نمیخواست هیچ کاری با من داشته باشه. من دیگه زیادی مشکل ساز شده بودم.
I I was not, I couldn't keep a job. I got fired all the time, or I would get mad at somebody and walk out of a job and quit.
یه شغل رو نمیتونستم نگه دارم، یا اخراجم میکردن یا توی کار با یکی بحثم میشد، عصبانی میشدم و از کار استعفا میدادم.
No matter what was going on in my life, drinking was constant, and I discovered at that time, but I didn't tell anybody or admit it, that whenever I started to drink, I could not stop drinking no matter what.
و مشروب خوردن یه چیز روزانه واسم شده بود و یه باید و اجبار برام شده بود و مهم نبود کجا میرم چیکار دارم میکنم، مشروب و مشروب خوردن باید همراه هم میبود.
I lived around the corner from a clubhouse that had Alcoholics Anonymous meetings all day at that time.
اون موقع من توی یه من بغل و گوشه یه کلوپی زندگی میکردم که توی اون کلوب جلسات الکلی های گمنام شبانه روز برگزار میشد و یعنی از صبح تا شب جلسات درش برقرار بود.
So around that time, whenever my girlfriend or family members were upset with me or I had caused trouble, I would go to Alcoholics Anonymous meetings and then I would tell them that everything was going to be okay.
اون موقع هر وقت خانواده هم یک کسی ازم شکایت میکرد که بابا چرا انقدر داری ما رو اذیت میکنی و اینها، میرفتم سر یه جلسه الکلی های گمنام و بعد بهشون برمیگشتم میگفتم که من دارم یه جلسه همه چیز رو.
And whenever I would do that, it would work. They would relax and they would let me be a part of the family and the relationship.
I'm sorry, I had a glitch. Could you please repeat that again?
Yeah. Every time I started to go to Alcoholics Anonymous meetings for a while and tell them it was going to be okay, they would relax and they would let me be part of the family again and be in the relationship. Everything would seem better.
میخوام دارم دوباره میرم به جلسات الکلی های گمنام بار شدن و رابطه شون رو با من دوباره ادامه دادن و حس میکنن که خب چون داری میره جلسات پس قطعا قرار حالش بهتر بشه.
After usually 3 to 4 weeks, sometimes I think one a couple times maybe 5 weeks, and everything was better, I would stop going to Alcoholics Anonymous meetings. I would always start drinking again, and then eventually they would become upset with me again and would not want me around.
همیشه هم دوره های مختلفی طول میکرد، مثلا چند روز میرفتم یا چند هفته 4-5 هفته میرفتم جلسات الکلی های گمنام، ولی بعد دوباره متوقف میکردم جلسه رفتن و به مشروب خوردنم برمیگشتم و دوباره اونها رو نامید میکردم.
So I would do the same thing over again. I would go back to Alcoholics Anonymous meetings for a few weeks and tell everybody that I was getting sober, and they would relax and let me back in. And this happened about 3 or 4 times.
و سه چهار بار این جلسه من تکرار شد که بهشون میگفتم دارم میام جلسه پیاشون و عادتی دوباره ما مشوردم و شروع میکردم و اصفان نامیدشون چهار بار تکرار شد.
Finally, after a few times of doing that, everyone figured out that I was not going to get sober, and they ultimately kept me away from the family and from my girlfriend and my son, and I had to find a different place to live.
و دیگه بالاخره بعد یه مدت که میدیدم من دیگه هی دارم این کار رو انجام میدم، دورم کردن از خانواده، از دوست دخترم و از فرزندی که باهاش داشتم و رابطه‌شون رو با هم قطع کردم، مجبور شدم که جای جدید برای زندگی کنم.
I became very depressed, and I started to go to Alcoholics Anonymous meetings because I wanted some help but I never asked anyone to help me or sponsor me.
و دیگه این سری که رفتم و الکلی های گمنام رفتم که I was asking you, could you please repeat your last two or three sentences?
Yeah, no problem.
So we can.
So when I am,
all right.
When I would go to Alcoholics Anonymous meetings all of the time, and I couldn't understand why I could not stay sober, even though I was going to Alcoholics Anonymous meetings all the time.
دوستان ببخشید بابت این اختلال به وجود اومده، سعی میکنم که ادامهش بدم. من میگم که چند بار آخر میرفتم به جلسات الکلی های گمنام، چیزی هم متوجه نمیشدم و هی قطع و وصلی میرفتم و نمیتونستم که ادامه دار پاکی خودم رو حفظ کنم.
So one night after work, I went out with a bunch of my coworkers to a bar, and I got really, really drunk.
و یه شب بعد از کار با چند تا از همکاران به یه بار رفتیم و خیلی خیلی مست کردیم.
The next day, one of my coworkers said, "Hey man, I thought you were going to Alcoholics Anonymous. Why did you get drunk last night?"
و روز بعد یکی از همکاران بهم گفتش که هی رفیق، تو مگه به جلسات الکلی های گمنام نمی رفتی؟ چرا دیشب مست کردی اینقدر؟
And I told him, Alcoholics Anonymous does not work.
و من هم بهش گفتم که الکلی های گمنام کار نمی کنه.
At the end of work that day, another guy I worked with, who I didn't know very well, approached me as we went outside of the building.
آخر اون روز کاری که داشتم بیرون، یکی از همکارهای دیگم که زیاد نمیشناختمش اومد سمتم.
He said, "Hey, I don't mean to intrude in your business, but I heard you tell somebody that Alcoholics Anonymous does not work."
و بهم گفتش که ببین دوست من، نمیخوام دخالت کنم توی کارت، ولی شنیدم که داشتی به یه نفر میگفت که الکلی های گمنام کار نمیکنه، کارساز نیست.
And I told him my experience that I'd gone to Alcoholics Anonymous meetings over and over again, and I still always drank after a few days.
و من هم بهش تجربه خودم رو گفتم که بارها و بارها به جلسات الکلی های گمنام رفتم، ولی همیشه بعد از چند هفته دوباره مشروب خوردم.
So he proceeded to tell me that he had been sober in Alcoholics Anonymous for at that time about 12 years.
و اون آدم هم ادامه داد و به من گفتش که خودش اون موقع به الکلی های گمنام میرفت و 12 سال پاکی داشت وقتی که این حرفو به من زد.
And I asked him what was he doing that I was not doing.
و من ازش پرسیدم که تو چی کار داری میکنی که من نمیکنم.
So we had a conversation and he asked me a few questions to see what I was doing, and we discovered that he had a sponsor and was doing what he called working the steps. I was not doing that.
و پس با هم دیگه شروع کردیم صحبت کردن، ازم چند تا سوال پرسید که ببینم من چه کارهایی دارم انجام میدم، و در آخر متوجه شدیم که این دوست من که داشت اینها رو به میگفت راهنما داشت و قدمها رو کار میکرده، کاری که من انجام نمیدادم.
So I thanked him for talking to me and for caring, and I went on about my way, and I drank again for about 4 or 5 more months.
و ازش تشکر کردم سر حرف، جدا شدیم اصلا رو همو ادامه دادم و 4-5 ماه دیگه هم مشروب خوردم.
So at the end of that 4 or 5 more months, I was very desperate, depressed, and I decided that the best thing to do, I didn't want to feel this way, was to commit suicide.
مردم چاپ ما خیلی بدبختی، عاجزن، افسردگی و از دست احساسات رو داشتم میکردم و داشتم به یه نمیرسیدم دست بخونم.
So I started to go out. I was too afraid to do anything violent to myself, but I decided that what I would do, I would go to the store and buy as many sleeping pills as I could over a period of time, and then I would get drunk and I would take all the sleeping pills. And so I did that. I bought a bunch of sleeping pills.
یعنی همه تصف هر شنگو قرص خواب بگیرم همراه تو گرفتم.
So I had a drawer in my bedroom full of sleeping pills that I would hide under clothes, and I always tried to work up the courage to get drunk and take all the pills.
و روزهای زیادی میشد که میرفتم توی خونه و اون قرصهای خواب رو داشتم و سعی میکردم شجاعت خوردن اون قرصها رو توی خودم زنده بکنم.
I was always too afraid to do that, thankfully. And I went to a meeting one night in the middle of all that craziness in my head.
و خوشبختانه هم هیچ وقت شجاعتشو پیدا نکردم که این کار بکنم. همیشه زیاد از حد میترسیدم. یه شب به جلسه رفتم با کل افکار و این صداهای ذهنی داشتم و کل این فکری که به خودکشی داشتم، رفتم به جلسه یک شب.
There was a man at the meeting that night and he had his big book in his hand. And when he was sharing, he described something called the mental obsession. And he said, whenever I pick up alcohol and put a drink of alcohol in my body, the phenomenon of craving develops and I cannot quit no matter what.
و یک آقای توی جلسه بود که کتاب بزرگش هم توی یکی از دستش داشت و داشت صحبت میکرد و راجبه وسوسه فکری داشت صحبت میکرد و میگفتش که من وقتی اولین گیلاس مشروب رو میخورم پدیده ویار توی من زنده میشه و نمیتونم دیگه جلوگیری کنم از خوردن گیلاس و لیوان بعدی.
So I had never heard that said like that. So after the meeting I approached the man and I asked him about that.
و منم تا اون موقع هیچ کس این شکلی به هم نگفته بود راجع به این قضیه، واسه همین بعد از جلسه رفتم سمت اون آقا و ازش پرسیدم راجبش.
Years later I realized that I probably had heard that before, I just never paid attention at meetings.
سالهای بعد فهمیدم که من به احتمال زیاد شنیده بودم این چیز رو توی جلسات، فقط توجه نکرده بودم بهش.
So he asked me if I thought I was alcoholic and I said I do not know.
و اون آقا ازم پرسید که آیا تو فکر می‌کنی که الکلی هستی و من جواب دادم که نمی‌دونم.
And then he said, when you start drinking, can you quit when you want to?
و ازم پرسید که آیا وقتی که نوشیدن رو شروع می‌کنی می‌تونی که هر وقت که خودت می‌خوای متوقفش کنی؟
And I said, "Yeah, I think I can." And he said, "Okay, well then why do you come to so many Alcoholics Anonymous meetings?"
و منم بهش گفتم که آره، فکر کنم که بتونم. و بعد ازم پرسید خب از چرا اینقدر جلسه داری میای؟
That made me mad and it offended me.
این سوالش منو عصبانی کرد و بهم برخورد خیلی.
And I said, What gives you the right to ask me something like that? Maybe I need help.
و من ازش پرسیدم که چجوری به خودت این اجازه رو میدی که ازم یه همچین سوالی بپرسی؟ شاید به کمک نیاز دارم.
And he said there's a way to find out if you're an alcoholic if you aren't sure. And he opened the big book to the page that said, why don't you try some controlled drinking?
و اون آدم بهم گفتش که یه راهی وجود داره که تو بتونی بفهمی که آیا واقعا الکلی هستی یا نه اگر که شک داری. و اون صفحه کتاب رو باز کرد و برام خوند که توش نوشته که اگه فکر میکنید که الکلی نیستین و شک دارین، برید و مشروبخواری کنترل شده رو امتحان کنید.
So I tried that. And I tried that for a few weeks and it did not work and my life got really bad, but most of the problem was in my head.
و منم این کارو کردم، یه چند هفته سعی کردم که این کارو انجام بدم ولی موفقیت‌آمیز نبود و زندگیم خیلی بد شد، البته که بیشتر مشکلاتم توی سرم بود.
So I didn't I wanted help. I didn't know where to find it, but I remembered that Alcoholics Anonymous in my city has an office where you can pick up supplies for meetings, where you can get books and things like that.
پس من نمیخواستم برم، ولی یادم افتاد که توی مون یه جایی وجود داره که مال AA هست و توش وسایل AA رو میفروشن، مثل کتاب و چیزایی از این قبیل.
And I walked in one day, told them I couldn't stop drinking. Two men sat me down and talked to me for a little bit.
و یه روز رفتم اونجا و بهشون گفتم که من نمیتونم مشروبخواری رو کنترل کنم. دو تا آقا اونجا بودن، من رو نشوندن و یکی هم با صحبت کردن.
And after our conversation, they gave me two recommendations. The first recommendation was
و بعد از مکالمه‌مون به من دو تا پیشنهاد دادن. اولیش این بود که
The first recommendation was go to Alcoholics Anonymous meetings and ask someone to sponsor you and show you how to work the steps.
اولش این بود که جلسات الکلی‌های گمنام برو، بخواه که راهنمات بشه و کمکت کنه که قدم‌ها رو کار کنی.
And the second recommendation was there's a place in my city where men can go, it's a home, who are trying to recover from alcoholism and other problems.
و دومین پیشنهادی که بهم دادن این بود که یک جایی توی محل ما بود، یه خونه بود که مردها می رفتن و مردهایی که مشکل مشروب خوری یا مشکلهای دیگه داشتن و می خواستن ترکش کنن به اونجا می رفتن.
So I decided that I would take their suggestions and I went to that home and they let me move in.
من تصمیم گرفتم که به پیشنهاداتشون اعصابشون رو به اون خونه دادم و گذاشتن که نقل مکان کنم به اونجا.
And I wasn't sure that I wanted to get a sponsor or ask someone to help me, but my history showed that I wasn't being successful on my own.
و مطمئن نبودم که دارم یه راهنما بگیرم یا کسی بخوام که راهنما بشه یا نه، ولی گذشته من، تاریخ من نشون میداد که ظاهرا تنهایی پس خودم و مشکلاتم نمیتونم بر.
So I wasn't sure who I should ask to help me. I got home and I remembered my coworker that followed me outside and had a conversation with me that one time.
و نمیتونستم تصمیم بگیرم که از کی میخوام که بهم کمک کنه و راهنمام بشه. واسه هم خونه یکم فکر کردم و یاد اون همکارم افتادم، من رو کشید کنار و با هم صحبت کرده بود.
I called him. I asked him for help and he became my sponsor and we started to work the steps together. We met with the big book. We sat down and read the big book together and we did everything the big book said to do.
و زنگ زدم بهش و ازش درخواست کمک کردم و اون راهنمام شد و همدیگر ملاقات کردیم با کتاب، رفتیم پیش همدیگه و با همدیگه شروع کردیم به قدم کار کردن و کتاب رو شروع کردیم به خوندن و هر کاری که کتاب میگفت انجام بدیم رو انجام بدیم.
So he is still my sponsor. We've been together for over 17 years now, helping each other.
هم هنوز راه من هستش تا بعد از گذران 17 سال.
My experience was that once he and I met on a regular basis and we opened the book starting at the beginning.
چرا ما می‌بینیم با هم دیگه کار می‌کنیم به صورت مرتب و کتاب رو می‌خونیم.
And we read every page together. We discussed it, and whenever it said to do something, we did it.
و با هم دیگه کتاب خوندیم، صفحه به صفحه هم که کتاب گفته خاصی رو انجام به انجام دادیم.
All the way through page 164.
از اول تا صفحه 107.
Inside of those pages is the program of Alcoholics Anonymous and it is a textbook. It is not just something to read.
و داخل تمام این صفحات برنامه الکلی های گمنام توضیح داده شده و این یک کتابی برای عمل کردن هستش، نه برای فقط خوندن.
It has directions for every single step from 1 through 12 just like a recipe when you're cooking a dish.
این کتاب یک سری جهت ها و نشونه هایی داره برای هر کدوم از قدم ها از 1 تا 12 که هر کدوم مثل یک در واقع دستور پخت هستن برای پختن یک غذا.
And he promised me that if I started at the beginning and did all of the directions as good as I could to the best of my ability, I would have an experience.
و راهنما بهم قول داد که اگر همه این کارها رو انجام بدم در بهترین توانی که دارم و با تمام نیروم و حدی که دارم همه کارهایی که تو انجام بدم از قدم 1 تا 12 یک تجربه ای خواهم داشت.
And he also promised that if I did that and I had the experience that I would not have to pick up a drink even if I wanted to.
و به این قول داد که اگر این کارها رو انجام بدم و اون تجربه بکنم دیگه مجبور نیستم دوباره دست به لیوان مشروب بزنم حتی اگر دلم بخواد.
I did not believe him. I was afraid to work the steps or to take the directions. But I tried everything else and I didn't have any other choice.
من حرفش رو باور نمی کردم و نمی خواستم و ترسیدم که قدم ها کار کنم و مسیرهای کتاب رو طی بکنم، ولی دیگه راه دیگه نداشتم. من همه کارهای دیگر رو کرده بودم و به نتیجه نرسیده بودم.
Actually, I did have one other choice. The other choice was to continue living like I was and to die an alcoholic death.
البته یک راه دیگه هم این بود که زندگی الکلیوارم رو ادامه بدم و مثل یک الکلی هم بمیرم.
And I believed that if I didn't try this, that I would die an alcoholic death.
و باور داشتم که اگر این رو امتحان نکنم یک مرگ الکلیوارانه خواهم داشت.
I started to meet with him on a regular basis and to work, do the steps, take the directions, and I started to realize early in sobriety that alcohol or drinking was not my problem.
و شروع کردم به دیدن راهنمام به طور مرتب و کار کردن قدم ها و رفتن راه هایی رو که کتاب به هم میگه و خیلی زود تو همون اوایل هوشیاری متوجه شدم که مشروب خوردن مشکل اصلی من نبوده.
I began to understand that I did not like who I was. I am very selfish and I don't treat others well.
من متوجه شدم که من اونی که خودم هستم رو دوست نداشتم. خیلی خودخواه هستم و با بقیه هم درست رفتار نمی کنم.
And that made me feel empty inside.
و این ها بود که باعث می شد از درون احساس پوچی و خلأ بکنم.
And I was uncomfortable in my own skin.
و من درون پوست خودم، درون جسم خودم ناراضی بودم.
Alcohol, when I drank, made me feel comfortable in my skin. I didn't care about how others thought of me or anything. I felt relaxed and comfortable. Alcohol had become my solution.
الکل وقتی که مشروب می‌خوردم و الکل مصرف می‌کردم منو آروم می‌کرد، منو ریلکس می‌کرد و باعث می‌شد که به هیچ چیزی دیگه اهمیت ندم و توی پوست خودم احساس راحتی بکنم. الکل به راه حل من تبدیل شده بود.
My experience with the 12 steps of Alcoholics Anonymous and working through the steps was peeling away layers of my personal issues with other people and the way I behaved with other people.
کار کردن تجربه من در رابطه با کار کردن قدم های 12 گانه از 1 تا 12 مثل این بود که انگار دارم پوست مشکلاتی که با خودم و با بقیه داشتم رو آروم آروم میکندم، مثل ورداشتن همینطور لایه هایی و عمیق‌تر رفتن و چک کردن این مشکلاتی که با خودم و با بقیه داشتم.
And the way we did that was to work all of the steps in order, to have a fourth step and a fifth step, and to move into the eighth and the ninth step where I felt the most powerful things happen in the eighth and the ninth step.
و کاری که و شکلی که ما انجامش دادیم این بود که قدم ها رو به ترتیبشون انجام دادیم، به 4 و 5 رسیدیم و بعد به 8 و 9 رفتیم و تو 8 و 9 بود که من متوجه شدم که احساس قدرت کردم و متوجه شدم که اتفاقات خوب دارن میافتن.
It's very important for me to remember how afraid I was to work the steps, how afraid I was to ask someone to help me and show me how to do this, because I did not believe it was going to work. And is everybody familiar with the eighth and the ninth step? Has everyone worked the eighth and ninth step?
برام سوالی که بقیه‌تون با قدم هشتانو آشنا هستین، آیا قدم هشتانو انجام دادین یا نه؟
I am and I was at the time very ashamed of the way I behaved in many, many, many different situations in my life.
And I
didn't understand how making amends in the ninth step was going to help me stay sober. It seemed silly.
چطوری چارت کرد توی قدم که من هوشیار بمونم در می اومد.
However, I swallowed my pride. I continued to work the steps. When the time came, I went to all of the people that I harmed in many different ways, and I was able to make amends with many of them.
ولی به هر شکل وقتش که رسید من غرورم رو زیر پا گذاشتم و رفتم و جبران خسارت کردم از خیلی از آدم هایی که بهشون آسیب رسونده بودم.
When I started to make amends during that process, I was about a year and a half, maybe about a year to a year and a half sober.
وقتی که من داشتم این کارها رو میکردم توی اون دوره بکنم یک سال یا یک سال و نیم هوشیاری داشتم.
And that was the first time that I started to feel like maybe I could stay sober for a long time because I was taking these actions. My mind was changing.
و اونجا شاید واسه بار اولی بود که احساس می‌کردم که میتونم شاید واسه آخر عمر تو آخر عمرم هوشیار بمونم، به خاطر اینکه داشتم کارهای برنامه دادم و ذهنم دو شواز میشه.
I worked all 12 of the steps and then I began to try to help other people in the program.
من همه 12 قدم رو کار کردم و سعی کردم با آدم های دیگه توی برنامه هم کمک کنم.
And the reason I did that is because the 12th step says that if I have a spiritual experience, then I am going to carry the message to other alcoholics and try to help them stay sober.
و دلیلی که این کار رو میکنم به خاطر اینکه قدم 12 میگه که اگه من یک تجربه روحانی رو سپری کردم، پس باید حامل این پیام باشم و به بقیه همین پیام رو برسونم که اونها هم میتونن این رو تجربه کنن.
And then at the end of the 12th step, it says, and practice these principles in all of my affairs.
و بعد در انتهای این قدم 12 میگه که و تمامی این اصول رو تمرین کنم در تمام امور زندگی.
So there's a lot more we could talk about for hours and hours about my experience and your experience. But the important thing for me to remember that I always focus on when I try to help someone new is that they're probably afraid of working the steps or what might happen, just like I was.
ولی چیزی که به نظر من مهمه و باید و همیشه سعی میکنم توی فکرم باشه وقتی میخوام به یک تازه وارد کمک کنم اینه که احتمال خیلی زیاد ترس داره از اینکه قدم ها رو بخواد کار بکنه.
So when I am I'm able to help someone, I try to remember that, and it helps me when I approach them to explain to them that we don't know what's going to happen, but I have experience now that if you do this in order and do all of the directions, you will not have to drink again and you can have a spiritual experience.
پس وقتی که میخوام بهت پیش تازه وارد برم و بهش کمک کنم، وقتی که فرصتش پیش میاد سعی میکنم یه آدم بمونه این مسئله رو که اون میترسه از این قدم ها و میرم و بهش میگم که ببین ما نمیدونیم چه اتفاقی قراره بیفته، ولی میتونم بهت قول بدم که اگه این قدم ها رو به ترتیب پار کنی و رهنمود های این کتاب رو پیش بگیری دیگه مجبور نیستی مشروب بخوری و یه تجربه روحانی رو تجربه خواهی کرد، یک بیداری روحانی رو.
So I'll tell you for a couple of minutes about my life now and how my life is nowadays.
و یه چند دقیقه هم بهتون راجع به زندگی امروزم میگم و اینکه امروز زندگیم چه شکلی داره.
I told you I've been sober for 17 years. I'm happily married. Been married for 5 years.
بهتون اول گفتم گفتم 10 سالی که پاک هستم. من ازدواج کردم، خیلی خوشبخت هستم، 5 سالی که ازدواج کردم.
I have a 21 year old son and most of my time is spent either trying to help alcoholics stay sober or at my job.
و یک پسر 21 ساله هم دارم و بیشتر وقتم صرف این میشه که یا دارم به الکلی کمک میکنم یا سکارم هستم.
I have a very big family and we're very close. My wife has a big family and they're very close, so we spend a lot of time with our families. My wife, by the way, is an alcoholic and she's been sober for 12 years.
ما خانواده بزرگی دارم همونطور که گفتم و خیلی به هم نزدیکیم. همسرم هم خانواده بزرگی داره و اونها هم به هم نزدیکن، واسه همین بیشتر وقت‌ها رو با خانواده‌های همدیگه داریم می‌گذرونیم. در زمین هم بگم که همسر من هم یک الکلی هستش، فرون 12 ساله که هوشیاری داره.
No matter how good our lives are and how busy we are, we have not forgotten the 12th step and that we've had a spiritual experience and now we must take this and try to help other alcoholics. And so both of us look for new alcoholics to help as much as possible.
و مهم نیست که ما چقدر زندگیمون خوبه و الان چی کار داریم میکنیم، مهم اینه که ما یادمون نمیده که ما یک بیداری روحانی برامون اتفاق افتاده و الان باید حامل پیام باشیم و سعی میکنیم جفتمون که الکلی های تازه رو پیدا بکنیم و سعی کنیم بهشین پیام رو برسونیم و بهش کمک کنیم.
Another thing we do on a regular basis is, do you guys have workshops?
Like step workshops?
Yeah, step workshops where a lot of people will get together and work the steps together. Yeah. We do those. We try to do them once a year with a group of people to continue working the steps over and over again.
و کار دیگه که می کنیم، نمیدونم شماها کلاس‌های بزرگ قدم دارین یا نه، ولی ما اینجا سال یک بار برگزارش می کنیم، یعنی حداقل تو سال یک بار این کار رو انجام میدیم و گروه‌های زیادی از آدم‌ها جمع میشیم و سعی می‌کنیم که قدم‌ها رو با هم دیگه مرور کنیم و با هم دیگه ادامهش بدیم.
And we've discovered that the step workshops and attending meetings regularly, we have a home group, help us to meet many alcoholics, and we find a lot of newcomers to help and a lot of others to help who've been sober for a long time too. I never stop needing help, and our friends never stop needing help either.
این کلاس‌های قدمی که ما می‌ریم خیلی کمکمون می‌کنه که بتونیم هم الکلی‌های تازه وارد رو پیدا بکنیم و بهشون بتونیم کمک کنیم و هم الکلی‌هایی که خوب هوشیاری بالاتری دارن و اونها هم نیاز به کمک دارن رو بتونیم همدیگه رو پیدا کنیم و در دسترس همدیگه باشیم، به خاطر اینکه هم من هیچ وقت بی نیاز به کمک نمی‌شم هم الکلی‌های دیگه.
And the last thing I'll share here is I discovered over years that I realized one day that I wasn't thinking about drinking. I hadn't thought about drinking for a long time, but also I wasn't thinking about not drinking for a long time.
و آخرین چیزی که میخوام الان باهاتون به اشتراک بذارم اینه که من بعد یه مدتی یهو متوجه شدم که خیلی وقته که من به نوشیدن فکر نمی کنم و هم این که خیلی وقتم هست که به مصرف نکردن هم حتی فکر نمی کنم.
And that happened without me even thinking about it. My obsession to drink has been replaced by faith and a power greater than myself, and it has solved my problem.
و این باعث شد که من متوجه بشم که اون وسوسه بی پایان مشروب خوری من متوقف شده و جایگزین شده با ایمان و اعتماد کردن به یک نیروی برتر و همین درمان من شده و همین راه حل امروز من شده.
Ali asked me to talk about a topic, and I wanted to talk about the fear of working the steps, the fear that I experienced and that everyone I know in Alcoholics Anonymous has experienced, your own personal experience and the experience of helping other people overcome that as well. And Ravi, thank you very much for translating for me.
علی به من گفته بود که راجع به یک موضوع صحبت کنم، واسه همینم من موضوع ترس از کار کردن قدم‌ها رو انتخاب کردم، ترسی که خودم داشتم، ترسی که شماها داشتین و ترسی که هر کسی ممکنه که راجع به کار کردن قدم‌ها داشته باشه، همین موضوع رو من انتخاب کردم. تشکر می‌کنم از همتون، از مترجم هم به همین شکل. So are we done?
I don't know how much you want me to talk. I could talk for 5 hours.
I think that's it though, but thank you so much for your beautiful share. It was amazing. Yeah. Sorry for all the interruptions, but we all enjoyed it so much. We all enjoyed it so much. Hope to see you again soon.